بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا. مثل کبوتری که به پرواز آمده است، تا کوی دوست بال دعا میبرد مرا. تا محضر سفیده هشتم به صد امید ایمان جدا و عشق جدا میبرد مرا. از خود در این حرم به خدا میتوان رسید، این جهت از کجا به کجا میبرد مرا. آن پرچمی که دست تکان میدهد به ناز، تا صحن سید الشهدا میبرد مرا. اشکم که رنگ لاله شود یا ابوالحسن، با خود به دشت کربلا میبرد مرا. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. خیلی تبریک میگم عید میلاد با سعادت امام رؤوف، امام رضا علیه السلام رو به همه تون. انشاءالله زیارت مشهد مقدس نصیب همه تون بشه. میدونم دل خیلی ها، کبوتر دل خیلی ها هوای مشهد و رضاست این روزها. انشاءالله توفیقی باشه نائب زیاره شما خواهیم بود در مشهد مقدس و انشاءالله دعاگوی شما هستیم. دوستان خوبی هم که در مشهد هستن و الان صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند، حتما همه بیننده های خوبی که التماس دعا گفتن و همه رو دعا بکنند انشاءالله. خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم. بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله. حاجای آبدینی عزیز و بزرگوارمون هم در جمعمون هستند و به ایشون من صمیمانه سلام عرض میکنم و تبریک میگم ایام رو.
سلام علیکم و اولین سلاممون رو خدمت علی ابن موسر رضا. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. انشاءالله این سلام ما به دنبالش همون جوری که در اذن دخول حضرت فرمودند که یردون از سلام شما رو ما جواب میدن، اما گوش شما رو از شنیدن این جواب محجوب کردن، ولی در قبالش حال مناجات رو به شما دادن. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، انک حجبت سمعی عن کلامهم. گوش ما رو محجوب کردن از شنیدن این جواب، اما جواب حقیقتش اون است که حال مناجات که به انسان دست میده، یعنی که اون
جواب.
چقدر این تعبیر در اذن دخول زیباست که و فتحت باب سمعی به لذیذ، باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. در قبال این محجوب شدن، این باز شدن باب فهم به لذت مناجات با اونها بزا به ما گفتن وقتی که دارید اذن دخول رو برای ورود به بارگاه ملکوتی حضرات معصومین علیهم السلام میخوانید، اگر قطره اشکی از چشمان شما جاری شد، علامت اجازه است که به شما دادن. لذا خوب است که انسان قدری تأمل کنه در لحظه ورود، تا این حالت که باب فهم به لذیذ مناجات آغاز کنه، گره بخوره تا انشاءالله وارد بشیم. سلاممون رو اول به امام رضا علیه السلام صاحب این ایام عرض میکنیم و بعد خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم. خیلی ارادت داریم همینطور خدمت بیننده های عزیزمون. امروز باز هم در زیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم ادامه قصه حضرت نوح رو خواهیم شنید. نکات خوبی رو الحمدلله جلسه گذشته ما شنیدیم. فکر میکنم تمام اون معیارهایی رو که برای دینداری در آخر الزمان و در آستانه ظهور حضرت ولیعصر لازم داریم رو حاجی آبدینی عزیز بزرگوارمون خیلی هنرمندانه و دقیق در زندگانی حضرت نوح به تصویر کشیدن. سراپا گوشیم و قصه امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای تعالی به برکت این ایام به ما توفیق بده که از یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه.
الهی آمین انشاءالله.
در بیانی که نسبت به روایتی که از جریان نوح سلام الله علیه خدمت دوستان جلسه گذشته قسمتیش بیان شد که وقتی که اون 900 سال گذشت و موقعی این شد که حالا دعای نوح اجابت بشه، خدای تعالی و قبول کرد دعای نوح رو، به او دانه هایی رو داد که اینها رو بکار تا اینها به ثمر بنشینن، دانه های خرما، تو خرما رو بخورید، خود این که خرما رو بخورید و بعد دانه های او را بکارید و بعد مراعاتش بکنید تا برسه به ثمر. و این وقتی به ثمر رسید دوباره امر شد که این دانه هایی که به ثمر رسیده رو بکارید، دوباره این 7 بار، بعضی از روایات داره 10 بار، همه اینا امکان پذیره. این 7 بار که شد در روایت می فرمود که هر باری که این پیش می آمد این دسته مؤمنین به 3 دسته تقسیم می شدن. همین هایی که ایمان آورده بودن به نوح تو این همه ابتلاعات سخت 3 دسته می شدن. تعبیر این است که بعضی از اینها ایمان می آورد، این اهل ایمان باقی می ماندن،
محکمتر می
شدن، یعنی این رویش درشون ایجاد می شد، هیچ تزلزلی درشون ایجاد نمی شد. بعضی ها به مرتبه نفاق می رسیدن، در دلشون خدشه و تزلزل ایجاد می شد، اما هنوز اظهار نکرده بودن، هنوز جزء مؤمنین محسوب می شدن، ازا جزء باز ایمان آورندگان به نوح بودن، آشکار نبود، اما تو دلشون خودشون سوالاتی ایجاد می شد، تزلزل هایی بود. و عده دیگری از دین خارج می شدن و اینها علنن می گفتن اگر راست بود محقق شده بود. بعد همین تو هر دفعه این تکرار می شد تا مؤمنین هی ریزش ها و رویش ها به لحاظ اوج ایمانی که پیدا می شد تا به جای رسید که آمدن خدمت نوح. 3 روایت داریم در اینجا. در یه روایتش که جلسه گذشته قسمتش رو عرض کردم این بود که اومدن عده خدمت نوح سلام الله علیه عرض کردن که یا نوح، ما تو رو صادق مصدق میدانیم، ما تو رو نبی مرسل میدانیم، هر بار به ما بگی این کارو تکرار بکن ما تکرار میکنیم و ذره ای تزلزل در وجود ما ایجاد نخواهد شد. تا این رو گفتن خدای تعالی خطاب کرد که اون وعده‌ای که من میخواستم بدم اینجا آشکار میشد، همین وقتش الانه، یعنی به جایی برسن که براشون این که به حاجتشون برسن ملاک نیست، بلکه تابع شدن مرد نسبت به نبی الهی و مطیع شدن مرد که این صفت شدن، این خالص شدنه، این خالص سازیه،
یعنی خودشون رو ندیدن و فقط خدای تبارک و تعالی رو دیدن.
بحث این که راحت خودشون رو بخوان، نه اینا نبوده، بحث این بوده که ببینن امر الهی چیه، و چون یقین کرده بودن نوح نبی الهیست، هرچی که میگه صادقه، هرچی که او میگفت برای اونها چی بود؟ اطاعت پذیری برای اینها قطعی بود.
مقام تسلیم و رضا،
مقام تسلیم محض. اینجا که تسلیم محض هستن خدای تعالی الان کدیر از صف جدا شد، الان صبح آشکار شد. این خیلی تعبیر زیباییست. دنباله این یه روایت دیگری دارد که اونجا دارد که اومدن پیش نوح سلام الله علیه عرض کردن که یا نوح، عده کمی باقی ماندن، این عده کم تحمل فشار بیش از این ندارن، شما از خدای تعالی بخوای که رحم بکنه اینها باقی بمانند. لذا این از یه جهت دیگر مسئله است که باز هم اینها از خودشون ناامید بودن اما به خدا امیدوار بودن، که شما از خدا بخوای که اینها بمانند.
بله،
یعنی به عمل خودشون متکی نبودند، باز به خدا امیدوار بودن، و الا خودشون رو نمیدونستن تو مراحل بعدی به صلاح ابتلا
میتونن محفوظ بمانن.
بله، تضرعشون رو به درگاه الهی کرده بودن که شما از خدا بخواید ما بمانیم، و چون تحمل بیش از این در خودمون نمیبینیم، شما از خدا بخواید و دعا کنید که ما بمانیم. و اونجا دارد که خدای تعالی وقتی که اینها این حالت رو گرفتن گفت الان فرج نزدیکه. اینم دسته دیگری از روایت دیگری است که تو یه روایت سومی هم هست که اگر رسیدیم بعداً عرض می‌کنم. یه نکته دقیقی دنباله اون روایت بود که یک سنت الهی رو دنبالش بیان میکند. میفرماید چرا خدای تعالی، چرا من زودتر از این عذابم رو نازل نکردم و نجات رو برای اهل ایمان چرا زودتر قرار ندادم؟ چرا؟ خیلی امروز برای ما میتونه عبرت زا باشد، خیلی بحث دقیقی است. میفرماید که فلو انی اهلکت الکفار، اگر من قبل از این کفار رو نابود کرده بودم و باقی گذاشته بودم کسانی رو که اینها متزلزل بودن اما بین مؤمنین بودن و ابریتو من قد ارتد، کسانی که بعدا مرتد شدن، اما التی کانت آمنت بکه قبلا به تو ایمان داشتن اما تو این ابتلاعات جدا شدن. میگه اگر اینجوری بود، اگر این کارو کرده بودم، وعده سابقم برای مؤمنین که لما کنت صدقت و وعدی از سابق للمؤمنین، اون وعده سابقم برای مؤمنین که گفته بودم که توحید رو به صورت اخلاص و اون تامش میخوام محقق بکنم در زمین، که الذین اخلصوا التوحید من قومک و اعتصموا بحبل الله، اون رو میخوام آشکار بکنم، این محقق نشده بود چون عده متزلزل هم درون اینها وجود داشتن، چون خدای تعالی میخواد سابقون آشکار بشن. دقت بکنید، اون و سابقون از سابقون اولئک المقربون، این مقربون و سابقون باید وضوح پیدا کنن، باید دیده بشن، باید آشکار بشن. این اطلاعات سنگینه که میتونه اون سابقون رو چکار بکنه، خوب نشون بده و آشکار بکند. بعد دنبالش میفرماید که عرض رو میخوام در اختیار اینها قرار بدم. حالا دقت بکنید، خدای تعالی این همه اطلاع ایجاد کرد تا اینها به وراثت ارض رسیدن، یعنی مؤمنین بعد از جریان طوفان که حالا بعد خواهیم گفت، بعد از جریان طوفان اینها شدن حاکم در زمین.
بله.
اما طولی نکشید که باز هم اینها چی شدن؟
دوباره خورد رفتن.
بله، ظلم درونشون در حقیقت باز ایجاد
چرا شد. چرا اگه اینا فرزندان نشده بودن؟
چرا؟ اما خب فرزندان اینها ابتلاعات، اراده ها، بنای الهی بر این نیستش که انسان ملک شه.
یه سنت،
اختیار انسان محفوظه. لذا فقط در تنها دوره‌ای که انشاءالله این رو با مفصل بحثش رو عرض بکنیم، تنها دوره‌ای که خلوص باید به مرتبه‌ای برسد که تا فرزندان اونها هم اهل خلوص بمانند، یعنی آنچنان این طهارت ایجاد بشه و باقی بماند، فقط دورانه ظهور و پس از استقرار حکومت حضرته.
یعنی در عصر ظهور این خلوص تسری پیدا میکنه در نسل‌های مختلف و بعدش.
حالا حساب کنید که چقدر ابتلا با سنگین باشه. ابتلاعات نو با این سنگینی، با این که طهارت ایجاد کرد، اما طهارتی بود که دنبالش باز هم چی شد؟ اختلال بعدن ایجاد شد. اما چه مرتبه‌ای از ابتلاعات و امتحانات باید در دور آخرالزمان محقق بشه که این مرتبه از خلوص ایجاد بشه، که این مرتبه از معرفت ایجاد بشه، که تعبیر روایت این است که شیطان در دوران حکومت استقرار حکومت حضرت سر بریده می شود، یعنی دیگه عامل بیرونی برای گمراهی نمی ماند، به این معنا که تمام وجود این حضرت معرفتی از جهت نظام ارتباطی وجودی آنچنان به کمال رسیدن که شیطان قدرت تصرف از بیرون در وجود اینا نداره. و جایی که شیطان قدرت تصرف از بیرون نداشته باشه، میتواند از درون کسانی که اختلال و تزلزل دارن، درونشون نفس امارشون اونها رو به بدی وادار کند. اما کسی که این گونه باشه اهل اناده، دیگه نفاق نیست، دیگه بین مؤمنین نیست،
یعنی یک صفبندی بسیار بسیار جدی اتفاق میفته
که بعد دنبالش بحث رجعت پیش میاد که محض ایمان و محض کفر برمیگردن و بعد دنبالش قیامته که تمام تحقق اهل ایمان در مقابل اهل کفر در قیامت، که بهشت و جهنم، خلود در نار و خلود، که اینا دنبال این خالص سازیه. یعنی نتیجه نهایی خالص سازی خودشو در کجا نشون میده؟ در دوران رجعت، ظهور، رجعت و بعد قیامت، که حالا ایشالله تو دنبال بحثمون برسیم این رو عرض خواهم کرد. تو اینجا میفرماید که اگر من قبل از این کفار رو به این برده بودم، مؤمنین مخلوط داشتن. اگر مخلوط داشتن، اشاره به یه قاعده عجیبی میکند اینجا. من تا به حال غیر این گونه ندیده بودم تو روایت اینجور زیبا مسئله رو بیان بکنه یا انسان رو به تفکر واداره نسبت به مسئله که قواعد الهی، سنت های الهی چقدر عظیم و دقیقه. میفرماید که اگر من کفار رو عبی میبردم، دقیق بکنید، اگر من خلاصش رو بگم که دیگه نخواد تکه تکه ارومت بخونم، اگر من کفار رو از بین میبردم، کسانی که اهل تزلزل بودن و بین مؤمنین بودن، وقتی کفار مقابلشون نباشند، اینها شروع میکردند به درگیری با اهل ایمان.
خودشون با خودشون درگیر
میکردن، اهل تزلزل بودن، اینها مقام میخواستن، اینها جاه میخواستن، اینها سروری میخواستن، اینها باعث میشد که اینها بیان در حقیقت کار بکنن، شقاوتشون به گونه ای بشه که در مقابل اهل ایمان اینا بایستن. اما تا وقتی که کفار هستن، اینها میدانن حیاتشون و ادامه حیاتشون به این است در کنار مؤمنین بمانن. برای اینا رحمت بوده، یعنی توی دوره اگر فرج محقق نمیشه برای خیلی از ما رحمته. یعنی اگر یه موقعی نعوذ بالله به طوری بشود که فرج امام زمان انشالله محقق شده باشد، نعوذ بالله، شو به این جد میکنم که اگر فرج محقق بشه ما در درونمون، من بنده در درونم تزلزل داشته باشم، وقتی فرج محقق بشه من در مقابل حضرت میایستم.
یعنی ما میریم تو اون جبهه قرار میگیریم،
کفر قرار میگیریم. اما تا وقتی که اهل کفر مقابل اهل ایمان هستند، ما خودمون رو میشناسیم به اهل ایمان. چقدر نکته زیباست.
بله خیلی دقیق و ظریف.
یعنی میگه این رحمت بر اینهاست که اگر به اون مرتبه خلوص تام نرسیدن، اقتضای سنت الهی در این است، رحمت سبقت رحمت الهی در این است که باز در حقیقت مردم در مقابل کفار باشند. بودن کفار باعث میشه یه عده‌ای از اهل ایمان متزلزل خودشون داخل در ایمان نگه دارن، حفظ بشن. من خیلی برام این مسئله دقیق و پیچیده است که خدای تعالی چقدر حتی به متزلزلین لطف داره،
چقدر حواسش به اونا هم هست،
چقدر توجه رحمت و رحیمانه داره به ما. فرماید که اگر تبدیل می شد خوف به امن، اینها در حقیقت کسانی که اهل یقین تام نبودن، ضعف یقین داشتن، این باعث می شد که اون نفاقشون و ضلالتشون آشکار بشه، شدت پیدا بکنه. لذا من اون موقع فرج رو محقق نکردم. یعنی این فاصلهی که طول کشید برای تحقق فرج، حقیقتش برای چی بوده؟ برگشت به چی میکرده؟
لطف به همین آدمایی که ایمانش متزلزل بود.
اینها باز در حقیقت، بلکه چون گاهی آدم وقتی منتسب به یه جریان میشه، هست کم کم ممکنه دلش هم منعطف بشه و بماند و ببینه بالاخره اینجا جای ماندنه، کم کم از اون نفاقش چی بشه؟ دست برداره.
بله.
کم دیرتر خارج بشه. همین که دیرتر خارج بشه،
یعنی امیدی هست
کفر قرار نگیره، اقلا شقاوتش کمتره. یعنی به طوری باشه که ایمان متزلزل بهتر از کفره، ایمان متزلزل بهتر از کفره. یعنی اینها تو همین مرتبه اگر بمانن با چی هستش؟
با غنیمت. بله.
لذا خدای تعالی مهلت میده، فرصت میده که اگر تو بین اینها باز کسی امکان جذبش هست برگرده، مگر اینکه کم کم این تزلزل اینها شدت پیدا بکند تا در حقیقت این برهه‌ای که فرصت داده بود اینها دیگه امکان جذبشون باقی نمونه تا یه حادثه ابتلایی که پیش میاد اینها بذارن اون طرف. اینم یه نکته بود که لذا بعد از اون نکات زیباتری تو این رو بعد من دیگه از ارجاع میدم دوستان خودشون رجوع بکنن، استفاده بکنن. بعد از این ما شبیه به همین جریان رو که در این روایت شریف آمده که در چند روایت دیگه هم بود، در جریان ظهور داریم. یعنی تو جریان ظهور عیناً تطبیق میکنه همین جریان نوح سلام الله علیه رو با جریان ظهور،
یعنی همین مهلت دادن و فاصله افتادن،
همین مهلت دادن ها، همین فاصله افتادن ها،
همون
تأخیر ها، همین اینها رو تطبیق میکنه باشی با جریان ظهور که عیناً همین سنت الهی در اون دوره محقق است. حالا این روایاتی که در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، تعبیر به همین سنت تمحیص، سنت تمییز، سنت غربال، اینها در حقیقت میاد که هر مرتبه از اینها میخواد چی بشه؟ غربال ایجاد کند. حالا من بعضی از این روایات رو که در محضرش هستیم انشاءالله ارزم، غیر از اون در خود قرآن، در خود قرآن هم قبل از اون روایت خوبه که بعد از آیات قرآن رو، آیات قرآن متعدده، من فقط یک دو تاشو اشاره میکنم. مثلا این آیه شریفه در سوره انفال آیه 37، دوستان میتونن به المیزان، حالا من آدرس عربیشو نوشتم، جلد 9 صفحه 74 رجوع بکنن، ذیل این آیه، آیه میفرمایند لیمیز الله الخبیث من الطیب. کار سنت الهی این است که دائما میز داده بشود، جدا بشود خبیث از طیب. یعنی دائما کار الهی این است که، سنت الهی این است که تو هر حادثه، تو هر عمل صالحی، یعنی هر طاعتی که من دارم انجام میدم، یه قدم به سمت میز طیب خوب از بد دارم قدم برمیدارم. هر عمل صالحی، هر عمل سیئی که دارم انجام میدم، دارم یه مرتبه به سمت محض شدن در بدی میرم. یه قدم از طرف خوبی به سمت بدی رفتن، به سمت محض شدن. یعنی دو فلش در مقابل ماست دائما،
یعنی دو راهی همیشه هست
دائما. یک فلش به سمت محض شدن خوبیه، یک فلش هم به سمت محض شدن چیه؟
بدی.
بدیه. هر قدم من، هر عمل اختیاری من، یه پلک زدن من، حتی
یه نفس کشیدن،
یه نفس کشیدن من، چون این نفس کشیدن حتی داره که کسی که در ماه مبارک رمضان است، چون این ماه ماه برکت و رحمت است، نومکم فیه عباده انفاسکم فیه تسبیح، یعنی حتی کسی که تو طریق خیر داره قدم برمی‌داره، نفس کشیدنش تو اون طریق عبادته، تسبیحه. خوابش هم تو اون مسیر چیه؟ عبادته. یعنی ببینید، میشه تمام افعال ارادی من و اختیاری من تمامش تو مسیر محض شدن به خوبی و بدی دائما.
یعنی ما یا پله نردبان رو میریم بالا یا میریم پایین؟
داریم میریم پایین. یعنی نردبان دو نردبانه، هفت آسمان و هفت طبقه زمین. یعنی زمین هم اینجوری یه کفی باشه،
پایین ترش
فرو رفتنه، سقوط در عرضه. لذا شیطان در طبقه هفتم زمینه، این تعلقات. لذا انسان هرچی تعلق ادامه میکنه، داره تو زمین سقوط میکنه، عرضین سفلا، عرضین سبع، داره فرو میره،
هی ریشه میتوانه.
لذا دارد که هر نبی که میآمد، به مقداری که این نبی وسیع بود وجودش، آسمانها تمییز پیدا میکرد، در مقابل شیطان هم مقابل او در حقیقت قوی تر میشد. لذا در مقابل نبی اکرم هفت آسمان تمییز داده شده، هفت زمین قرار داره. این تعلقات در دین ختمی سقوط شدیدتره، صعود هم قوی‌تره. همونجور که هفت آسمان در دین ختمی است، هفت طبقه زمین هم در دین ختمی است. در دین عیسی علیه السلام چهار آسمان تعبیر روایتی است که تمیز داشت، چهار مقابل زمین، زمین مقابلشان چهار طبقه. دقت بکنید، یعنی اینها به شدت قوت آسمان‌ها شدت سقوط هم هست. این قدرت تمییز در زمان ظهور میخواد به اوج خودش برسه، یعنی هم در رشد هم در سقوط. هر عمل در دوره غیبت که میخواد انسان رو به سمت تمیز ببرد، آیه میفرد لیمیز الله الخبیث من الطیب. همه افعال ما میز و جدا شدن خوبی از بدی است دائما.
چه کار سخت میشه واقعا، احساس میکنه آدم نفسگیره.
یعنی اگر این مراقبه در انسان ایجاد بشه که هر نفسی، هر عملی، هر کاری داره در حقیقت تمیز بین خوبی بدی انجام میده، عادی نیست، به سمت یکی از محض شدنها داره انسان رو میبره، خیلی. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، داره خباثتها رو متراکم با هم میکند، همچنان که نور رو داره متراکم با هم میکند، خباثتها رو هم داره رو هم متراکم میکند. یعنی کسی که یه قدم گذاشت به سمت خباثت، این خباثت زمینه شده به همه خباثتهای قبلی، یکی میشن. یجعل الخبیث بعضه علی بعض، غیر از اون که خباثتهای خودش، خباثت خبیثها هم، یعنی در حقیقت خباثت، اگر در حقیقت این شخص باشد که خبیث باشد با شخص دیگر، خباثتهای اینها با هم متصل میشه، مرتبط میشه، همچنان که در جانب نور طیب ها و طهارت ها با هم مرتبط میشه،
یکی میشن اونها، اینا هم یکی میشن.
یعنی این شجره طیبه یه واحده که همه مؤمنین با اون مرتبطن، شجره خبیثه هم یه واحده که همه خباثت ها با هم متراکم میشن، ریشه هاشون کمک میکنه به هم دیگه. همونجور که تو جلسه گذشته عرض شد که اینا احزابند، یعنی مخالف مکذبین انبیا
تشکل بودن برای خودشون،
تشکل و وحدت دارن با هم دیگه و یک حقیقت رو دارن، اینا دارن شکل میدن. اینا خیلی برای انسان عبرت ساز و توجه و مراقبه باید بیاره که حواسمون باشه هر قدمی به سمت خباثت متحد کرده منو با همه خبیث ها، داره منو با اونا هم رنگ میکنه، داره منو تو جرگه احزاب اونها وارد میکنه، داره من تو جرگه تشکل اونها میاد، تو درخت خباثت دارم انس میگیرم، دارم جز شاخه ها و میوه های درخت خباثت میشم. چنانچه در جانب طهارت و نور هم هر قدم صالحی و هر عمل صالحی انسان رو به شجره طیبه، لذا ممکنه کسی ده ها اتصال به شجره طیبه داشته باشه، ده ها اتصال به شجره خبیثه داشته باشه، تا در آخرین لحظات عمرش کدام از اینها غلبه بکنه و کفه وجودیش کدام از اینها رو ترجیح بده. معلومه نیست انسان کدام از اینها ترجیح بده، چون ما نمیتونیم وزن اعمال یعنی چی، ولی وزن یوم ایذن الحق اونجا حقه. لذا اعمال طاهر نقاد بصیره، به همین ظاهر نیست که ما فکر میکنیم. در دنبال آیه فیجعله، اینها رو فیر میفرمون یجعل الخبیث بعضه علی بعض، تحقیق با فتا رو متراکم میکنه، فیرکمهو جمیعا، همه اینا رو متراکم میکنه، یکی میکنه، یرکمهو متراکم کردن اینها همش با فیجعلهو فی جهنم. اون موقع این در حقیقت احزاب بدی همه وارد شدن، اولئک هم الخاسرون. دنبالش دیگه میفهم او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقهی موج من فوقهی سحاب ظلمات و عذاب فوق بر. میگه گاهی ظلمت ها اینجوری است که حساب کنید که در یک بحر عمیق، فی بحر لجی، بحر عمیق که اونجا هرچی عمق دریا آدم بیشتر بره میدونی
تاریکتر میشه.
میگه اون تاریکی او یخشاه موج، یه موجی که من فوقهی موجون، موجی که بالاتر از اونم موج باشه، هی تاریکی مضاعف بشه، من فوق اون موج سحاب باشه، هوا هم ابری باشد، یعنی نور خورشید هم تحت در قطع پوشش ابر نتابد. ظلماتون و ازها فوق بر، تا جایی که اذا اخرج یدهو لم یکد یراهو، که اگر دستش رو از یار جلوی روش قرار بده نمیتونه ببینه. اینقدر تاریکی، این تاریکی، تاریکی وجودیه. یعنی میشه انسان در خباثت اینقدر چلو میره، هر قدم در ظلمت برداشتن یه تاریکی ایجاد کردن در نگاهشه، در بینششه. این بینش به جایی میرسه که دیگه نزدیکترین چیزها رو، وقتی نزدیکترین چیزها رو ببینه دیگه هدایت امکان پذیر نیست.
تمام شد،
تمام شد دیگه، این نوری نداره. فما له من نور، این نوری نداره، این نجات برای این امکان پذیر نیست، چون نمیتونه ببینه هیچ چیزی رو، دستش که نزدیکترین چیزه به اون نمیتونه ببینه. این ظلمت هاست که در عمل ایجاد میشه.
حالا همینجاست که به تعبیر روایت و بیان ها جای فرحساز، هر کی میخواد نورانی بشه و نور داشته باشه زیاد بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد.
اتا دارد که صلوات هم ایجاد مقتضی میکند برای توفیق عمل، هم رفع مانع میکند که اعمالی رو که برای انسان مانع ایجاد شده در اثر گناهانش
ما رو سوق میده همون بر دیگه، در واقع
این متصل میکند
به همون شجره طیبه.
یعنی میگه خدایا من خلاصه توان حرکت ندارم، ولی اینها مقربان تو هستن، من با تقرب به اینها، بس کردن خودم حتی به ظاهر، حتی به ظاهر با اونها به سمت شما میخوام حرکت بکنم. انشالله این امام رضا علیه السلام در این ایام دست ما رو بگیرد و ما رو نجات بده. بعد میفرماید که تو آیات دیگری است که دیگه حالا که من 7-8 آیه نوشته بودم، همش هم آیات زیباست خلاصه، ولی خب در بعضی از این آیات دارد که تو خود همین مسئله میفرماید که ولی یمحص الله الذین آمنوا، تا خدا اهل ایمان رو تمحیص کند، پاک کند، یک محض کند، لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، کافرین رو هم محق کند. محق با محض تفاوتش این است که کافر داره از دست میده، یعنی وجود پیدا نمیکنه، داره اعدام تو وجود، ظلمت تو وجودش زیاد میشه، ظلمت نبوده، عدمیه. محق یعنی دائما از دست دادن، شیئا از دست دادن. محق از دست دادنه، محق به دست آوردنه، دقت میکنید؟
محق به دست میاره،
به دست میاره، این داره پاکی و تعالی به دست میاره،
با اون از دست میاره،
ولی اون داره اینو از دست میده. لذا همون که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی داره هی به دست میاره اولیاء الهی، خدای اونها رو هی. اما اون کسی که اهل کفره، اهل طاغوته، ولیش طاغوته، داره دائما از دست میده،
نور رو از دست میده،
نور رو از دست میده، ظلمت عدمیه، یعنی جایی میرسد که میبینی هیچی ندارد، مراتب از دست دادنه، اون میشه ظلمت محض. این آیات شریفه در حقیقت خیلی زیباست، ذیلش هم مرحوم علامه بحثهای خیلی زیبایی دارد. ما حالا تو بحث میخواستیم امروز بحث رو تطبیق بکنیم که با جریان ظهور، البته ببینید که هم جریان ظهور، هم
روایت هم نخوندید جا،
بله
اون روایت هم نخوندید،
بله دیگه اینا رو داریم، بله. همه رو خلاصه میکنیم، حیف هم هست اینا جا داره،
پر نکته شدیم
همش، بله اینا همه جلساتی رو میتونم تا دیگه ما من باب این که بتونیم یه سرانجامی هم بحث رو برسونیم، خیلی هم خروج از بحث نداشته باشیم، مجبوریم از خیلیاش عبور بکنیم. در کتاب شریف بهار جلد 52 یه بابی است به نام باب التمحیص، جلد 51 و 52 و 53 بهار چاپ ایران در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این سه جلد در بهار چاپ ایران،
بله.
جلد 52 بابی داره باب التمحیص که یعنی روایاتی که بحث تمحیص رو مطرح کردن. در این روایات شریف، اولی روایاتی که مطرح میگه، یک از روایاتی که مطرح میگن در صفحه 316 اون به اصطلاح، یعنی در جلد پنجم این روایت در مزمه صفحه 316 اینجا میفرماید که از امام صادق علیه السلام، از آبائش، از امام حسن علیه السلام میفرماید که ان الله عز وجل بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلك علیکم لحاجت منه الی، این فرائض و واجبات رو برش مقرار داده، حاجت نداشت خدا به اینها، بر رحمتن من، اینها رو رحمت از جان رحمت الهی است که اینها رو قرار. چرا رحمتن من لا اله الا هو، غیر از او خدایی در کاری، لیمیز الله الخبیث من الطیب،
استناد کردن به این آیه،
یعنی هر عملی انسان رو تو جانب جدا شدن خط خبیث از طیب داره جلو میبره،
نور و ظلمت،
هر عمل هر در حقیقت فریضه که هر نمازی که میخونی داریم حتی همین نماز ظاهری، حتی همین نماز ظاهری تا نخوندنش، تا لیمیز الله الخبیث من ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، تا قلب‌های شما رو مورد ابتلا قرار بده. یعنی این فرائض ابتلای قلبم هست، قلب در اثر این عمل یا به سمت خباثت میره یا به سمت طهارت میره. ولی یمحص ما فی قلوبکم، تا اون چیزی که در قلب‌ها هست رو تمحیص کند، یعنی تمام ابتلاات و تمام فرائض برای سنت تمحیصه، سنت محض شدن و محض شدنه، محض شدن با صاد و محض شدن با زاد، این در این طریق داره حرکت میکنه. خیلی سخته، این اگه ما قدم به قدممون در طریق محض یا محض شدن داریم حرکت میکنیم، همش جوابگویی و پاسخگویی مون. ولی تتسابقوا الی رحمته ولی تتفاضل منازلکم فی جنته، تا شما تو مراتب محوزت و اخلاص و خالص سازی. ببین الان ما نمیتونیم توی جمهوری اسلامی مقام معظم بیان فرمودن که ما نمیتونیم خالص سازی رو به مرتبه بیاریم بگیم فقط اهل اخلاص محض باید مثلا اینها مثلا تایید بشن، نمیشه،
خیلی شدنی نیست،
ظاهرها و باطنها خیلی لذا باید جزء حد اکثری باشه، اما عالم داره به سمتی حرکت میکند، عالم داره به سمت مثل جریان نو، عالم داره به سمتی حرکت میکند که دائما کسانی که متزلزلند اگر نتونن قدمی در طریق رسوخ و ثبوتشون بردارن در از جانب ایمان میریزن. این عالم به این سمت داره، لذا ظهور حرکت کردن به این سمته. لذا اگر اینجا انسان متزلزله باید خیلی بترسه، اگر جای شک در وجودشه خیلی باید براش ترس ایجاد کند، باید مشفقین باشد همونجور که در اون رو که باید حالت ترس داشته باشد.
در واقع هیچ تضمینی نیست که فردا سر جات باشی و توی این وادی باشی. در واقع
در رابطه با جنگ احد، نمیدونم فرصت هست،
بله بفرمایید،
در رابطه جنگ احد دارد که میفرماید که ولا تهنوا ولا تحزنوا آیه شریفه و انتم الاعلان ان کن، با این که جنگ احد ما در نهایت مسلمان ها به ظاهر شکست خوردن، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرحون، اگر به شما مصیبتی رسید و جراحاتی رسید، فقط مثل قوم قرحون، به اونها هم قبل از این همین جراحات رسیده تو جنگ بدر،
بله
درسته، و یتخذ منکم شهدا، شما در حقیقت خدای تعالی داره از شما از همینجا خالص سازی میکند، یتخذ منکم شهدا، شهدا نه به معنای مخفوق درج، والله لا يحب الظالمین، ولی یمحص الله الذين آمنوا و یمحق الكافرین، یم حق الکافرین، خدا داره تو این شکستی که به ظاهر برای شما آمده، به ظاهر شکسته در جنگ احد، ولی داره با همین شکست کافرین رو محق میکنه و مسلمان ها و مؤمنین رو داره محض میکنه،
اینجا هم داره غربال،
یعنی اینجوری نیستش که پیروزی فقط محوزت و خالص سازی باشه، گاهی شکست و ابتلا تو جریان طریقه، لذا اونجایی که تأخیر افتاد تو عذاب، با اینکه تأخیر افتاد ولی اهل ایمان بیشتر باقی موندن، اونایی که متزلزل بودن، لذا گاهی شکسته ولی همین شکست باعث میشه که یه عده‌ای باز بمانند، خیلی سخته، لذا میگه تو پیروزی همیشه محض شدن نیست،
ولی تو شکست،
تو شکستم هست، یعنی همه وقایع در طریق محض شدنه، چه شکست باشد چه پیروزی باشد، همه وقایع میتواند انسان رو متزلزل بکند، پیروزی میتونه غرور بیاره، شکست میتونه ناامیدی بیاره، این در سقوطش، شکست میتونه برای انسان قوای وجودیش رو به فعلیت برسونه تا جبران بکنه، این میتونه سبب محض شدن در جانب چی باشه؟ خیر باشد.
خیلی حواس جمع میخواد، یعنی توی هر لحظه از زندگیمون، توی هر انتخابمون، توی هر حرکتمون، یعنی باید حواسمون باشه که ما کدوم وری میریم،
دائما تو طریق محض شدن داریم میریم، چه محض کفر
چه محض ایمان،
هیچ قدمی نیستش که بدون این دو هدف باشد، حتی دور به نفاق تا زمان ظهور امکان پذیره، در دورانی که حضرت ظهور میکند پس از اینکه حکومت حضرت مستقر میشه دیگه نفاق معنا ندارد، نفاق سایه روشن امکان پذیره، لذا اونجا تزلزل دیگه نیست، دو طریق میشه، یا مؤمنن یا کافرن، در دوره استقرار حکومت حضرت دیگه تزلزل نیست. حالا این بحث خیلی زیباییه. در رجعت دیگه نفاق نیست، در قیامت نفاق نیست. پس البته جزای منافقین در دنیا هست، اما در بهشت و جهنم دیگه نفاق نیست. یا اهل بهشتن اهل ایمان، یا اهل جهنم اهل کفر، اونجا خالص سازی محض شده. آشه لذا در اینجا هم اهل نفاق حقیقتا یا اهل بهشتن یا اهل جهنم. نفاق مال علم ماست که نتونستیم بفهمیم، و الا نزد خدای تعالی الان روشن است که منافق، این منافق آیا بالاخره به اهل ایمان ملحق میشه،
اهل نجات،
اهل نجات میشه یا. لذا در نسبت به علم الهی تزلزل معنانی معنا ندارد به نسبت علم ماست، و لذا این حوادث مال این است که ما در حقیقت از این فرصت ها استفاده بکنیم، تزلزل هامون رو به جانب ایمان برسونیم
انشاءالله.
فعلا ظاهرا این است که وقته
بله مشرف به این وضاحت نورانی قرآن کریم، از آیات قرآن کریم مدد بگیریم، از نور قرآن کریم و از نور اهل بیت، که انشاءالله هممون اهل نجات بشیم، اهل ایمان بشیم، در وادی ولایت قدم برداریم. خیلی ممنون متشکرم حاجی عابدینی بزرگوارمون. انشاءالله برمیگردیم، ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید. صفحه 2306 رو امروز با هم تلاوت میکنیم از جزء 16 قرآن کریم، آیات نورانی سوره مبارکه مریم هست. آیات 12 تا 25 سوره مبارکه رو به اتفاق تلاوت میکنیم. انشاءالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه امام رضایی، چه مشهدی تلاوت آیات رو از مشهد و رضا تقدیم نگاه دریای آسمانی شما کردیم. فردا انشاءالله اگر توفیق باشه در مشهد و رضا نائب وزیر شما خواهیم بود و از اونجا برنامه رو تقدیم نگاه شما میکنیم. به همه شنونده های خوبمون هم سلام عرض میکنیم، بگیم که حواسمون به اونها هم هست، انشاءالله نائب وزیر اونها هم خواهیم بود. اشاره قرآنی رو حاج آبدینی بفرمایند و انشاءالله حسن ختام بحث امروز خواهیم شد.
محمد شما التماس دعا داریم، انشاءالله فردا مشرف میشید، انشاءالله نائب وزیر همه باشید و
یاد قرار ما است حاج آبدینی که همه توی اماکن زیارتی به فکر هم باشیم و برای هم دعا بکنیم.
انشاءالله دوستان همونجوری که در هفته های گذشته هم تذکر داده شده، هر مقداری در این ایام، به خصوص این ایامی که دیگه نزدیک شدیم به ولادت امام رضا علیه السلام، خودمون رو مظهر رأفت قرار بدیم و بتونیم رأفت داشته باشیم به دیگران، میتونیم بهره مند بشیم از رأفت الهی و از رأفت ولی الهی. انشاءالله از دست ندیم. گاهی ممکنه یه تخفیف ساده‌ای باشه، همچنان که در صدقه کم و زیادش همه اثر دارد، گاهی ممکنه یه تخفیف و یک بالاخره گشایش ساده‌ای برای یک مستأجری باشد، برای کسی باشد. همین این به همین مقدار عظمت پیدا می‌کند. هر چقدر گره بخوره به اخلاص، این پیش خدای تعالی مأجور است. از دست ندیم این رو.
ان شاء الله خدا خیر.
در این آیات شریف خیلی تکان دهنده است به نسبت همین بحثی که داریم. ببینید مریم سلام الله علیها به عنوان اولین کسی که خانومی که وقف شده و خودش رو وقف خدا کرده و مشغول عبادت فقط بوده، حالا این شخص که اولین خانم است و مورد حسادت خیلی هاست، خدای تعالی مبتلاش کرده به ابتلایی که حامله می شود بدون همسر. ببینید اهل حسادت و کسانی که نمی تونستن تحمل بکنن مریم رو، این شرایط رو ببینن چه حالی پیدا می کنن، چقدر برای اونها سوژه است و چقدر برای مریم سلام الله علیها سنگی
و سخته.
خدا اولیاشو اینجوری امتحان میکنه. مریم سلام الله علیها به حدی در فشار قرار میگیره که از شهر دور میشه، میره دور در بیابانها، در یک بیابان دور در اونجا دارد که در حقیقت در اونجا وقتی که رفته تقاضا میکند که کاش که من یا لیتنی مت قبل هذا، اینقدر سنگینه، کاش که من مرده بودم و این مثلا ابتلا برا من پیش نمی آمد. یا
لیتنی
مت قبل هذا. اونم مریم، اونم کسی که اینجور پیش خدای تعالی مقربه است. و کنی تو نسیان منسی، یا ما چه توقع داریم؟ ما فکر میکنیم که تا یه مصیبت یا بلا یا مشکلی پیش میاد خدای چرا من که مثلا
نماز میخونم
من که مثلا کمک میکنم، چرا من؟ اینجا مریم سلام الله علیها است، ابتلایی که فجیع ترین ابتلا برای ولی الهی تهمته، یعنی هیچ چیزی مثل تهمت سوء و فحشا
سخت و سنگینی
تر از این امکان ندارد. لذا یکی یوسف سلام الله علیه به این تهمت در حقیقت اتهام به زده شد، یکی مریم سلام الله علیها که این تهمت و ابتلا براش پیش آمد، که مریم سنگین تره چون علائم این در وجودش آشکار بوده، حامله شده و بعد فرزند آورده بدون اینکه در حقیقت چی باشه، همسری داشته باشه. این ابتلا چقدر سنگین بوده. بعد اونجا دارد اگر خدای تعالی ابتلای رو ایجاد کند، علامت رفعت و گشایش رو تو همون ابتلا ایجاد میکنه.
یعنی چی؟
یعنی وقتی مریم سلام الله علیها مبتلا شده به حامل شدن بدون همسر و خدا این ابتلا رو براش ایجاد کرده که با اون بشرن سویات هم از صلی اللہ ها که جبرئیل سلام الله از طرف خدای تعالی، همین فرزندی که باید نقص بشه برای مریم، همین جلوه کمالی مریم سلام الله علیها میشه. یعنی همون حادثه گشایش ایجاد میکند،
همون فرج
ایجاد میکند، نه یه چیز دیگری بیاد فرج برای این بشه. لذا این بچه میشه در حقیقت عزت دهنده به مریم سلام الله علیها. همین بچه زبان به گفتار در کودکی میگشاید و مادرش رو طاهره میداند و در حقیقت او رو از همه سخنان پاک میکنه و این معجزه وقتی که محقق شد دیگه کسی نمیتونه حرف بزنه. اگر ما تو حوادثی که خدا برامون پیش میاره اگر حواسمون باشه نسبت این حادثه رو با خدای تعالی ببینیم، همون حادثه سبب عزت ما میشه.
یعنی توی حوادث، توی ابتلاعات، همونجا دنبال فرج و گشایش بگردیم.
اینور و اونور زدن دنبال جای دیگه گشتن نیست، همون خودش عین فرج میتونه باشه، همون درش کلید محققه.
تا اینکه ما چجوری نگاه میکنیم و چجوری استفاده میکنیم،
این نگاه میتونه این اثر رو ایجاد بکنه. آیات قرآن خیلی زیبا بیان میکنه.
خدا حفظتون. خیلی فرصت نداریم.
بله، در خدمت روایات بودیم که این روایاتی که میفرماید در دوران ظهور، مثلا یه روایتی این است که من باید تندترم بخونم، میفرماید که در جریانی که ذکر میکنن این روایت رو، یکی از جمله روایات این است که آدم وقتی میخواد تندترم بخونه گاهی بیشتر طول
نه نگران نباشی تعجیل نکنی.
از امام صادق علیه السلام میفرماید که حضرت میفرمایند که سمعت و یقول ایاکم و تنبیه، که در حقیقت حضرت پرهیز میدارن که بعد از تنبیه بعد سوال میدن تنبیه چه جواب میده. اما والله لیغیبن امامکم سنینا، امام شما سالهای طولانی غائب میشود، این خودش ابتلاست. من دهرکم ایام طولانی لیمحس و لیمحس حتی یقال، اینقدر این سنت تمحیص طول میکشه، حتی یقال مات او هلک به ای واد سلک. مؤمنین میگن اگر بود می اومد، این که نیامده معلومه که دیگه خبری نیست، میگه این سنت تمیز تا اینجا میکشه. ولت تطمئن علیه عیون المؤمنین، چشم ها خیلی بر او گریه میکنند، چشم های مؤمنین در فراق او خیلی عشق میریزند. ولت تکفؤن کما تکفؤ السفن فی امواج البحر، همه چی متلاطم میشه، مثل کشتی که در امواج سهمگین چجور دائما به این ور اون ور کشیده میشه و حالت اضطراب داره، دوران غیبت اینقدر اضطراب زیاد میشه. ما هنوز نچشیدیم این حالته که تصویر میکنن، هنوز بر ما پیش نیامده. امواج مضطرب کننده ای که از این سو به اون سو پرت کنه کشتی رو و از اون سو به این سو پرت کنه، میفرماید که فلا ینجو الا من اخذ الله میثاقه، کسی نجات پیدا نمیکنه مگر اینکه در مطلب میثاق، این در حقیقت اخذ میثاق از او جواب داده باشه. و کتب فی قلبه الایمان و ایده به روح من و لترفعن، میگه در اون روز لترفعن اثنتا عشرت رایه، 12 پرچم بلند میشه، همه ادعای اصلاح میکنن، همه شعارشون اصلاح هست. لا یدرا ایوم ان ایه، اینقدر اینا متشابهه معلوم نمیشه کدام پرچم مربوط به کیه،
همه چی قاطی میشه،
اینقدر متشابه میشه همه چی. قال راوی میگه فبکی تو، من گریه کردم پیش حضرت. فقال لی ما یبکی، چرا گریه میکنی، چرا تو عشق ریختی اینجا، یا ابا عبدالله که اسم رابی بوده. فقل تو و کیف لا ابکی و انت تقول ترفع اثنتا عشرت رایه مشتبهه، 12 پرچم متشابه، چجوری گریه نکنم، چجور تشخیص بدی، چجور برسیم به حقیقت ایمان. لا یدرا ایون من ای، کدام از کدامه، کدام حقه، کدام باطل، هیچ اینا معلوم نباشد. فکیف نسنع، چی کار بکنیم ما. قال فنظره الى شمس داخلت فی صفته، یک سوراخ ها و روزنه های خونه های قدیمی بالای تاقشون داشتن، بله، که نور از اونا میتونید هم میتونستن تشخیص بدن حدود ساعت چنده، چجوری نور از اون. میگه وقتی نگاه کرد به اونجا که فنظر الى شمس داخل، نور شمسی که داخل شده بود فی صفه، فقال یا ابا عبدالله ترا هذه الشمس، میبینی نور خورشید رو؟ قلت نه. قال والله لامرنا ابین من هذه الشمس،
از این روشن‌تره
پرچم ما و امر ما در اون روز. علی منتها کدام چشم میبینه؟ اگر چشمی به تاریک بینی عادت کرده باشه، اگر چشمی خفاش گونه شده باشد، اگر چشمی نور رو برش زننده باشه، چشمشو ببنده تو نور، چون نمیتونه نور چشمشو بزنه، چشمشو عادت نداده باشه به دیدن نور، این قطعا در اون روز نمیتونه تمییز بین این نور و بقیه نورها رو داره. چون ببینید نور که میتابه کنار نور یه سایه روشنایی هست،
بله.
بعدش کنارش سایه کامله. میدونید اون سایه روشنا چقدر رهزن، تفاوتش با نور چقدر کمه؟ چشمی که بتونه نور رو از اون سایه روشنش و از سایه کاملا تمییز بده، اون چشمه که در اون روز نجات پیدا میکنن. هر طاعتی که ما انجام میدیم به سمت نور و چشم رو عادت به نور دادنه، و هر نعوذ بالله معصیتی که تو وجود ما محقق بشه، چشممون رو به سمت تاریکی سوق دادنه. چشم ظلمت دین اون وقت پیدا میکنی، چشم ظلمانی پیدا میکنیم. این یکی از روایات شریف بود که بحثای ما خیلیش موند و
اشکال نداره میشتم اونجا، خیلی پر نکته بود دقیق. انشالله رو همین نکاتی که شما گفتید خداوند توفیق بده تأمل بکنیم و انشالله بتونیم اون تشخیص رو و قوه تشخیص رو پیدا بکنیم. دعا میکنید تمام اونها رو بگید.
انشاءالله خدای تعالی به ما چشمی بده که پرچم حق رو و هدایت رو و ولایت رو به راحتی از بقیه پرچم ها تشخیص بدیم. تزلزل ها که پیش میاد انشاءالله جز ثابت قدم ها باشیم. انشاءالله با توسل به امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام در مواقع سخت دست ما رو بگیره، ما رو رها نکنه. انشاءالله خدای تعالی به برکت معصومین، حضرات معصومین، اهل ولایت، همه اهل ولایت رو از تزلزل ها، از سختی ها حفظ بکنند. این کشور امام زمان، کشور ولایت رو در پرتو امام رضا علیه السلام که قلب این کشور، قلب تپنده این کشور است، رو به برکت امام رضا علیه السلام حفظ بکنند و رهبر معظم رو طول عمر با عزت عنایت بکنند، حاجات مؤمنین رو انشاءالله روا بکند، سنت های حسنه رو در وجود ما ریشه دار بکنه و برای ما ساده بکنه انجامش.
بسیار خوب، انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. گفتم از مشهد مقدس به شما و امام رضا علیه السلام سلام خواهیم کرد. بهترین ها نصیبتون باشه. و چه خوب گفت: مرقد از ضرب المثل های مرا تغییر داد، هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر، چهار فصل مشهدت از عطر گل آکنده است، این چنین یعنی سه فصل از شهر قمصر بیشتر. السلام علی علی ابن موسر رزن مرتضی. متشکرم از شما حاجی آبی. علی ابن موسر رزن مرتضی. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة